أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل سوم از ادله حرمت عقیم سازی بود. روایاتی در مورد اخصاء وارد شده که بر طبق اونها از این عمل نهی شده و ظهور در حرمت داره. تقریب استدلال به این روایات ذکر شد و عرض کردیم برای اینکه ببینیم آیا استدلال به این روایات تمامه یا نه، لازم مقدمه ای ذکر بشه. در اون مقدمه ما اجمالاً درباره عملکرد بیضه در مردان یه توضیحات مختصری رو دادیم. خب، حالا بحث این است که اگر عمل اخصاء یا وجاء صورت بگیرد چه اتفاقی میفته؟ ما گفتیم دو کار به عنوان کارکردهای بیضه در مردان وجود داره. یکی تولید مثل، به اعتبار اینکه اسپرم در اونجا تولید میشه، و دوم ایجاد صفات مردانگی و ظهور نشانه های رجولیت. خب، وقتی که بیضه ها بیرون کشیده می شود، قهرن تولید اسپرم دیگه متوقف میشه. اما خب با توقف تولید اسپرم، اون نشانه ها و علائم رجولیت هم قهرن باید از بین بره. اینجا البته برخی بین اخصاء در دوران کودکی و دوران بزرگسالی فرق گذاشتن. میگن خب اگر یه شخصی در دوران کودکی بیضه هاش بیرون کشیده شود، این ضمن اینکه قابلیت تولید مثل درش از بین میره، اون هورمون های مردانگی هم درش رشد نمی کنه. یعنی تغییر صدا، درآوردن مو بر صورت و به هر حال اون جنبه هایی که به بروز و ظهور رجولیت مربوط میشه دیگه از بین میره. اما اگر در بزرگسالی این اتفاق بیفته، در بزرگسالی دیگه هم نشانه های مردانگی آشکار شده، مو بر صورت روییده، صدا تغییر کرده، لذا تأثیر چندانی در این بخش نداره. فقط یک مسئله دیگر هم اینجا وجود داره که باز اون هم محل اختلافه، و اون این که آیا انزال در خسی واقع می شود یا نه، این هم باز محل اختلافه. برخی گفتن که با بیرون کشیده شدن بیضه ها، عرض به حضور شما، مخصوصا در دوران کودکی که غدد مربوطه هنوز رشد نکرده، دیگه توانایی بر انزال هم از بین میره، چون کیسه های منی ساز به هر حال اینا از اون چیزهایی است که، از اون اجزایی است که به هر حال با اون جنبه های مردانگی ارتباط داره. برخی این چنین گفتن که اگر در دوران کودکی این اتفاق بیفته، ناتوانی بر انزال هم صورت میگیره، ولی اگر در دوران بزرگسالی خسی بشود، کمتر به ناتوانی بر انزال می انجامد، چون رشد غدد مربوطه تقریبا در دوران بعد از بلوغ طی چند سال کامل می شود. علی ای حال در مورد از بین رفتن اسپرم، این قطعی است که بالاخره اسپرم با بیرون کشیده شدن بیضه ها دیگه راهی ندارد که تولید بشه و بعد منتقل بشه از طریق لوله ها به کیسه های منی ساز و از اونجا هم به سمت خروج از مجرای ادرار. در وجا هم که گفتیم کوبیدن بیضه و یا کوبیدن رگهایی است که به اصطلاح به بیضه مربوط میشوند و تولید اسپرم میکنن، همین اتفاق میفته، اسپرم از بین میره. حالا اگر کیسه های منی ساز تولید منی بکنند و این منی هم بر فرض همراه با شهوت خارج بشود، اگر بتوانیم این رو فرض بکنیم، دیگه امکان تولید مثل درشون نیست، گرچه خود همین توانایی بر انزال هم یا اصلا تحقق انزال هم در مورد خسا و وجا محل اختلافه، ملحق به آن است، چون اون یعنی دیروز من توضیح دادم، دیروز تشریف نداشتی، یعنی بیرون کشیدن بیضه، وجا یعنی کوبیدن. حالا اونو اصطلاح دیگه، اصطلاحشو میگن هر حضور شما، این مسئله ایست که در مورد خسا یا اختصاء اتفاق میفته. قدر مسلم این است که در این روایات خسا حرام دانسته شده. حالا ملاک حرمت چیه؟ این ترش پروشنی بیان نشده. این که در کودکی یا بزرگ سالی فرقی بین حرمتش باشه این هم بیان نشده، گرچه موارد این روایات همه مربوط به بزرگ سالانه، ولی پاسخی که رسول خدا صلوات الله علیه دادن اطلاق داره که من این کار رو نمی کنم، یا نهی کردن او را، یا لیس منا، که کسی از ما نیست که اگر بخواد خود را خسی بکنن. ظاهر این روایات حرمت مطلق خسا است. حالا این محتمل به عنوان این باشه که یه عضوی از اعضای بدن انسان درش نقص ایجاد شده، یعنی نقصی در بدن ایجاد شده، عضوی خارج شده، آسیبی به بدن رسیده، یا نه اصلا ممکنه به این جهت باشه که امکان تولید مثل از بین رفته. اینا در این روایات بیان نشد. خب حالا میخوایم ببینیم آیا ما در مورد عقیم سازی به روش جاریه در این زمان میتونیم به این روایات استناد کنیم و حکم حرمت را استفاده کنیم؟ لقائل ان یقول، که بله، چون این روایات خسی کردن را یا اخته کردن را حرام کرده و این به دلیل عقیم شدن مرد بوده، پس در ما نحن فی هم میگیم حرامه، چون بستن لوله مردان و بستن لوله زنان موجب حکم می شود و به همین دلیل هم حرام. اما پاسخی که به این استدلال داده می شود تقریبا شبیه اون چیزی است که در گذشته مطرح شد. ببینید، بین خسا و بستن لوله ها فرقه. خسا در واقع، حالا علارغم این اختلافی که وجود داره، یعنی یک کاری که نه تنها امکان تولید مثل رو از بین میبره، بلکه خصوصیات مردانگی رو زائل میکنه. یعنی به طور کلی اون رغبت و میلی که به زنان وجود دارد اون رو از بین میبره یا کم میکنه. شاهدش هم اینه، در گذشته افرادی را گرفتار این مسئله میکردند و اونها رو به خدمت در خانه ها و حرمسراها میگماشتند. و یه شاهد دیگری هم هست که برخی از مفسران در اون آیه 31 سوره نور که غیر اولی الاربه من الرجال در اون بیان شده، یعنی مردانی که به زنان رغبت ندارند، خسی را از جمله مصادیق غیر اولی الاربه من الرجال قرار دادن. یعنی گفتن اون زنان، اون مردانی که رغبت به زنان ندارند از جمله خسی. خب حالا این نشون میده یکی از ویژگی های خسیگ این است که شهوت و میل و رغبت به زن در او حالا یا به کلی از بین رفته یا بسیار ناچیزه، خطر نداره، بی خطره به اصطلاح. بله خب، اما این در مورد عقیم صادق نیست. عقیم یعنی کسی که لوله ها رو میبنده، خصوصیات و به اصطلاح ویژگی های مردان که از جمله اونها رغبت به زنانه از بین نمیره. کسی که لوله ها رو میبندد تنها قابلیت تولید مثل در او از بین میره و الا میل عرض به حضور شما به زنان و امکان مقاربت و مباشرت و مجامعت باقیه و هیچ فرقی ایجاد نمیشه. بله در برخی از گزارش ها مثلا به یک درصدی اشاره کردن که در درصدی از مردان تا حدی این تمایل مثلا کاهش پیدا میکنه، ولی اینطور نیست که اصلا رغبت به زنان در این روش از بین بره. لذا اگر ما با این توضیحاتی که عرض کردیم و با این مقدمه‌ای که بیان کردیم به مسئله نگاه بکنیم، بین خصاء و وجاء و بین عقیم سازی به روش بستن لوله ها فرقه. اگر در این روایات از خصاء منع کردند با توجه به این عوارضی که به دنبال داره، این دلیل نمیشه که ما همین حکم را در مورد عقیم سازی هم جاری بکنیم، چون اساساً نتیجه خصاء و نتیجه مثلا کارهایی مثل وازکتومی و توبکتومی اینها با هم متفاوته. لعل منع از خصاء در این روایات به واسطه اون عوارض و ضررهای شدیدی است که در این مسئله وجود داره و این ضررها به این شدت در بستن لوله مشاهده نمی شود. خب می دونم بحث اینه که خب از این روایت شما از کجاش استفاده می کنید که این منع به خاطر عقمه؟ چجوری این روایت اینو میفهمونه؟ بله میدونم. نه ببین، مستدل این رو به این عنوان آورده که از این روایات حرمت عقم و حرمت عقیم سازی و بستن لوله ها رو استفاده کنه. خب عرض ما اینه، این روایات این رو نمیرسونه. اون رو ورده، مگه هر کاری اون میکنه ما باید بگیم چشم، مستدل این کارو کرده، ولی ما میگیم از این روایات حرمت بستن لوله استفاده نمیشه. بله دیگه، خب همین دیگه میگیم اصلا. بله حالا میگم، البته در کتب فقها ها اختلاف است که آیا اساساً نعوذ انزال نمیدونم این رغبت در خفی وجود داره یا نه. ظاهرن یه فرقی بین این که این کار در خردسالی و کودکی انجام بشه و بزرگسالی وجود داره، ولی مسلماً در هر دو حالت، چه در بزرگسالی چه در کودکی انجام بشه، دیگه این تمایل جنسی، این میل و رغبت در او به شدت ضعیف میشه یا از بین میره. در حالی که در این روشی که الان محل بحث ماست این اتفاق نمیفته. لذا با این روایات نمیتونیم حرمت عقیم سازی را عرض به حضور شما استفاده کنیم. خب اون که باشه باز به طریق اولاد دلالت بر حرمت نداره. ها بله، ببینید حالا این احتمال خوبیه، این که ایشون میفرمایند با توجه به این که حضرت در طبق این روایت فرمودن که خصاء امتی از صیام، یعنی اگر میخوان مثلا این کار رو انجام بدن روزه بگیرن. ببینید درسته که یکی از نتایج به اصطلاح خصاء کم شدن میل به زنانه، اما لزوماً باز این نیست. ظاهر کلام عثمان ابن مذعون این بوده که او هدفش این نبوده خودشو عقیم بکنه، او هدفش این بوده که رغبت به این مسئله رو در خودش از بین ببره یا کم بکنه. عنایت فرمودید. خب وقت حضرت در پاسخ به او فرمودن خب مثلا روزه بگیر، اما این که تنها دلیل من از خصاء این باشه، این از روایت استفاده نمیشه. غرض سائل این بوده، حضرت هم من کردن، اما این انحصار ازش استفاده نمی شود. به هر حال اگر کسی دلالت این روایات را بر حرمت عقم بپذیرد، دیگه اون وقت بگه این روایات در واقع داره از عقیم شدن من می کنه. بله دیگه فرقی بین این که مثلا این کار با بیرون کشیدن بیضه انجام بشه یا با بستن لوله نمی کنه. ولی واقعش اینه که عرض به حضور شما از این روایات حرمت عقیم سازی به نحو مطلق استفاده نمیشه. دلیل چهارم بر حرمت که باز برخی ذکر کردند مسئله اجماع. ادعا شده که ما اجماع داریم بر حرمت عقیم سازی یا به تعبیر دیگر حرمت خصاء، یا اجماع داریم بر حرمت نقص عضو، کسی خودش را ناقص بکنه. ببینید دو تا ادعای اجماع اینجا شده، یکی ادعای اجماع شده بر حرمت ناقص کردن عضوی از اعضای بدن، یکی حرمت عقیم سازی، اخته کردن، خصاء. خب اونایی که ادعا میکنن ما اجماع داریم بر حرمت ناقص کردن عضو، میگن خب کسی که لوله هاش رو ببنده این داره در خودش یه نقصی ایجاد میکنه، نقص عضو، و اجماع شامل اینجا میشه. یا اونهایی که میگن اجماع داریم بر حرمت اخصاء که لعله همین هم باشه، میگن خب عقیم سازی هم یه مصداقی است از مصادیق اخصاء، پس چه مجمع علی حرمت نقص عضو باشه چه حرمت اقصا شامل عقیم سازی و بستن لوله ها هم میشه. لذا این مسئله اساسا اجماعی است. خب در مورد کبرای این مسئله بعید نیست اون رو بپذیریم، یعنی به عنوان اولی نقص عضو حرام است اجماعا، کسی بدون وجه بخواد دست خودش و پای خودش رو قطع بکنه این مسله کردنه و مسله کردن حرامه. همچنین بعید نیست بگیم خصا هم اجماعا حرامه، در بین شیعه و سنی شاید یه اتفاقی وجود داره بر اینکه اخصا حرامه، اما عمده اینه ببینیم آیا این مورد یعنی عقیم سازی و بستن لوله در مردان و زنان از سقریات نقص عضو یا سقریات اون اخصاء محسوب میشه یا نمیشه. یعنی به عبارت دیگر ما نحن فیه مشمول معقد این دو اجماع هست یا نیست، عمده این است. خب بستن لوله آیا نقص عضو در مورد اجماع ادعایی در مورد اول، آیا اگر کسی لوله هاش رو ببنده نقص عضو شده؟ این چیزی رو از بین نبرده، چیزی رو خارج نکرده، این فرق میکنه با خسا، اونجا بیزه رو بیرون میکشه یا رگی را میکوبه و از بین میبره، اما اینجا تنها ارتباط بین مثلا بیزه و اون کیسه های منی ساز رو قطع میکنه، لوله رو میبنده. یا در مورد زنان لوله هایی که تخمدان از طریق تخمدان تخمک ها را به رحم میبره اونها را میبنده. خب آیا ها؟ تو نه نه معلوم میشه حواست پرته، خیلی هم پنده. نه گفتیم در اون لوله ها، اون لوله ها خودشون به تخمدان وصلن، در اون لوله ها این تخمک ها میاد عمل لقاح با اسپرم در اون لوله ها انجام میشه، بعد دوباره بر میگرده به فضای رحم. بله این حال منظور شما نمیدونم، شما بعدا ازش بپرسید. عرض به حضور شما، ببینید این از مصادیق نقص عضو محسوب میشه، چیزی رو از بین نبرده، هیچی رو خارج نکرده. بله در کار کرده این اعضا یه خللی ایجاد کرده، به قول معروف گردش کار این قسمت از بدن را به هم ریخته و نقص عضو لزوماً به معنای بریدن و بیرون کشیدن و قطع کردن نیست، همین که یه عضوی اون عمل کرد و کارایی طبیعی خودش را نداشته باشه این کافیه برای این که بگیم عنوان نقص عضو صدق میکنه. مثلا اگر فرض بفرمایید اعصاب دست انسان قطع بشه که این دست حس نداشته باشه، نتونه چیزی رو جا به جا کنه، درسته این دست قطع نشده ولی بالاخره نقص عضو محسوب میشه. یا کسی هم نه، حالا اون که موقته، بحث دائم اینجا. بله، گاهی بعضی از اعضای بدن انسان یه خلل و ایرادی در کوتاه مدت درش ایجاد میشه ولی این موقته، این که دائمی نیست که. اینجا هم عرض به حضور شما بحث در اینه که بالاخره درسته چیزی قطع نمی شود، بیزه بیرون کشیده نمی شه، ولی کارایی عرض به حضور شما اون رو از بین می بره. کسی ممکنه این رو بگه، این هم قابل پاسخه که کارایی اون به کلی از بین نمیره، تنها یک بخش از کارایی او درش اختلال ایجاد میشه، یعنی تولید اسپرم را و ورود اسپرم به کیسه های منیساز را قطع میکنه و اختلال در اون ایجاد میکنه، اما اون هورمون های مردانگی، خصوصیات صفات مردانگی، اون از بین نمیره. لذا نقص عضو به معنای این که به طور کلی مانع کار کرده این دستگاه بشود به نظر میرسه این چنین نیست. پس در مورد اول این صغرا محل تردیده، یعنی عقیم سازی و بستن لوله ها مصداق نقص عضو، یا می توانیم بگیم نیست، یا حداقل در شبهه وجود داره که مصداق نقص عضو باشه، همینقدر عرض به حضور شما کفایت میکنه. اما اینکه این ملحق به اخصاء بشه و داخل در معقد اجماع بر حرمت اخصاء بشه، خب این هم محل اشکاله، چون اجماع در بین ادله دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن اخص باید بشه. اینجا صریحا معقد اجماع بیان شده، اخصاء به عنوان یک عمل غیر مشروع در بین فقها ها شناخته شده، اما از کجا معلوم که این داخل در معقد اجماع اونهاست؟ عقیم سازی مطلقا این معلوم نیست داخل در معقد اجماع باشه. با توجه به اون چه که ما پیرامون این ادله چهارگانه گفتیم، این چهار دلیل رو بالاخره ما بر حرمت اینجا گفتیم و مورد بررسی قرار دادیم، حالا وقت جمع‌بندیه که به طور کلی این چهار دلیل بر حرمت اقامه شده، نسبت به اینها اجمالا ملاحظه فرمودید یه اشکالاتی هم وجود داره. اما نتیجه نهایی چیه؟ اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.